کفش های آب نباتی، اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار، تلاشی از مای گرین‌وی به سفارش کافه تئاتر، کتاب و هنر. این کتاب 583 صفحه است. صفحه 384. چهارشنبه 12 دسامبر.
بیش از یه هفته از درس‌هایی که زوزی به من آموخته می‌گذره و اون میگه که خیلی تغییر کردم. من اکثر نام‌ها، داستان‌ها، نمادها، علائم مکزیکی رو آموختم. حالا می‌دونم باد آکاتل، باد تغییرات چگونه به وزش در میاد و چگونه ابرهای بارانزا رو به حرکت در میاره و باد هوراکان را وا می‌داره تا از دشمنان من انتقام بگیره. فکر نکنید که من به فکر انتقام هستم. کانتالا گروهش از روزی که اون اتفاق در ایستگاه اتوبوس افتاد مدرسه نیومدن. ظاهراً اونها بیمار شدن. آقای جسی میگه اونا به نوعی عفونت قارچی مبتلا شدن. اما به هر حال تا زمانی که حالشون بهتر شه باید در خونه بمونن تا فرد دیگری رو مبتلا نکنن. اگه شما هم میدیدید که کلاسی 3 نفره در غیاب 4 تن از شرورترین و بدترین دانش آموزانش چقدر تفاوت داره، حتما مثل من تعجب میکرده. کلاس ما در غیاب سوزان، کانتال، ساندرین و دانیل کلاسی خوب و آرام بود. هیچ کس سوژه ریشخند و استهزای دیگران نمیشد. هیچ کس به ماتیلدا به خاطر چاقیش نمیخندید و کلس تونست بدون لکنت زبان به تمام سوالات ریاضی پاسخ بده. در واقع امروز من روی کلس کار کردم. اگه با اون دوست بشید، با اون که در اغلب موارد وقتی با کسی حرف میزنه لکنت زبان میگیره، در میابید که پسر خوب و مهربونی. من تک کاغذی که روی اون نماد باب که نشون دهنده شجاعت و دلیری رو کشیده بودم در جیبش گذاشتم و بعد دیدم که به وضوح تغییر کرد. حالا او آرامتر و مسلط‌تر به نظر می‌رسه. به جای اینکه سرش رو پایین بندازه و خجالت بکشه، از نیمکتش برخاست و بدون لکنت زبان به سوالات معلمش پاسخ داد. برای امروز چندان بد نبود. اون گاهی کلمات رو بد تلفظ می‌کرد و از خجالت چهرش قرمز می‌شد و به گریه می‌افتاد. و همه، حتی معلم، برای اون احساس تأسف می‌کردن. و سرش رو پایین می‌انداخت و چشمش به کسی نیافته. اما امروز اون بیش از حد معمول حرف می زد. دیگه هیچ یک از این اتفاقات حتی برای یه بارم براش رخ نداد. من امروز با ماتیلدا هم حرف زدم. اون بسیار خجالتی و کم حرفه. پلیور سیاه بزرگی پوشید تا صورتش رو زیر اون مخفی کنه و سعی می کرد تا حد امکان دیده نشه، به این امید که دیگران اونو به حال خودش بذارن. اما اونها هرگز دست از سرش بر نمی داشتن. اون همواره سرش رو پایین می ندازه، گویی می ترسه کسی متوجه صورت چاق و زشت و غمگینش بشه. اما اون موهای پرپشت زیبایی داره و بسیار مؤدبه. به اون گفتن تو باید سعی کنی رفتارتو تغییر بدی. مطمئن باش از نتیجه کار تعجب می کنی. ماتیلدا گفت سعی کنم چی کار کنم؟ گویی به من می گفت چرا داری وقتتو به خاطر من هدر میدی. بنابراین حرفهای زوزی رو براش تکرار کردم. اون میون که سرش رو پایین بیاندازه به حرفام گوش داد. در نهایت گفت من نمیتونم این کار رو بکنم. اما در چشمانش برق امید رو دیدم. امروز صبح در ایستگاه اتوبوس احساس کردم که اون تغییر کرده. قامتش راست‌تر و مطمئن‌تر به نظر می‌رسید. از وقتی اونو شناختم این نخستین باریه که لباس سیاه نپوشیده بود. لباسش ساده اما قرمز بود. البته رنگی سننده نبود. گفتم چقدر لباس قشنگه. و ماتیلدا با نگاهی سردرگم اما شاد به من نگاه کرد و برای نخستین بار تا مدرسه با هم خندیدیم. در ضمن احساس عجیبی داشتم. احساس میکردم دیگران با دیده دیگه‌ای به من نگاه میکنن. احساس میکردم میتونم افکارشون رو تغییر بدم. مامان چطور تونسته بود این احساس رو نادیده بگیره؟ کاش میتونستم این سوال ازش بپرسم. اما میدونم که نمیتونم. من باید همه چیز رو درباره کانتالا و گروهش و درباره عروسک‌های چوبی و کز و ماتیلدا و راکس و جیملاپ و کسایی دیگه به اون میگفتم. جیملاپ امروز به مدرسه برگشت. کمی رنگش پریده به نظر میرسید، اما مثل همیشه شاد و بشاش بود. اون فقط سرما خورده بود، اما بیماری قلبیش بدن اونو آسیب پذیر رو ضعیف کرده بود و حتی سرماخوردگی کوچیک میتونست برای اون خطرناک باشه. به هر حال اون بار دیگه به مدرسه برگشت و شروع به عکس گرفتن کرد و بار دیگه از پس دوربینش به تماشای دنیا نشست. جیملاب از معلم سرایدار مدرسه، چند تا از دانش آموزان کلاس و از من عکس گرفت. اون خیلی سریع عکس مینداخت، بنابراین هیچ کس فرصت نداشت دستی به سر روش بکشه و ژست مورد نظر خودشو بگیره. گاهی این کار اونو به درد سر میاندازه، به خصوص وقتی از دخترها که میخواستن مرتب باشن و ژست بگیرن عکس میگیره. جیملاب گفت این عکس رو پاره کن. چرا؟ چون دوربین چیزایی رو میبینه که چشم غیر مسلح نمیتونه ببینه. حتی ارواح هم نمیتونن اون چیزا رو ببینن؟ اونا هم همینطور. با خودم گفتم خنده داره، اما در واقع حق با هم بود. اون از آینه دودی حرف میزد که چیزایی رو نشون میده که نمیشه به روش های عادی اونا دید. البته اون شناختی از نمادهای قدیمی نداشت، اما شاید از وقتی عکس گرفتن رو آموخته بود دریافته بود که باید همه چیز رو اونطور که هست ببینه، نه اونطور که دیگران میخوان ببینن. به همین دلیل اون عاشق قبرستون بود. در واقع اون به دنبال چیزایی بود که چشم سر قادر به دیدنشون نبود. چیزایی مثل ارواح، حقیقت اشیا و اتفاقات یا چیزایی از این قبیل. من چی کار کنم که بتونم مثل تو به همه چی نگاه کنم؟ اون نگاهی به مجموعه عکساش انداخت و عکسی رو که به من نشون داد که زن که استراحت وقتی در حیاط مدرسه می دویدم از من گرفته بود. گفتم این عکس یکم گنگ و نامفهومه. دست ها و پاهام در عکس نبود، اما صورت خندانم کاملا مشخص بود. جیملاب گفت این تویی، قشنگه نه؟ نمیدونستم اون با نشون دادن این عکس میخواد به مهارت خودش بباله یا به خاطر زیباییم به من تبریک بگه. به همین دلیل اون عکس رو کنار گذاشتم و به تماشای سایر عکس ها مشغول شدم. عکس ماتیلدا هم اونجا بود، غمگین و چاق و کمی زشت به نظر میرسید. عکس کلز که بدون لکنت با من حرف میزد اونم اونجا بود و آقای جسین با اون چهره خندون و غیر قابل پیش بینیش. اون با اون که در دلش میخندید اما میکوشید عبوس و جدی به نظر برسه. و بعد هم تعدادی عکس از شکلات فروشی که جیملاب هنوز ظاهرشون نکرده بود و با سرعت بسیاری یکی پس از دیگری نشونم میده. گفتم یه لحظه صبر کن، اون مامان نیست؟ در عکس روزت هم کنار مامان بود. چهرش پیر به نظر میرسید و روزه سرش رو برگردونده بود تا کسی چهرش رو نبینه. زوزی هم کنار مامان بود. چهرش در عکس به هیچ وجه شبیه خودش نبود. لبهاش برگشته بود و چیز عجیبی در چشمانش دیده می شد. جیملاب گفت بیا بریم، دیرمون شده. و بعد ما دوان دوان خودمونو به اتوبوس رسوندیم تا طبق معمول به قبرستون بریم. به گربه ها غذا بدیم و در کوچه مشجری که زمینش پر از برگای زرد قهوه‌ای بود و اطرافش پر از ارواح قدم بزنیم. شب رفته رفته بر همه چیز سایه می افکند که به قبرستون رسیدیم. مقبره ها در برابر آسمان قد برافراشته بودند. زمان مناسبی برای عکس گرفتن نبود، مگر آنکه از فلاش استفاده می کرد. اما چراغانی باشکوه خارق‌العاده کریسمس در مونت مارتر همچون عنکبوتی در جهات مختلف تار تنیده بود. اون گفت اکثر آدم ها هیچ وقت تو تاریکی اینجا رو ندیدن. اون از آسمون و مقبره های زرد خاکستری که مانند کشتی های متروک سر به آسمون می ساییدن عکس گرفت و در ادامه گفت به همین دلیلی که اینجا رو دوست دارم. وقتی هوا تاریک میشه مردم به خونهشون میرن و اون وقتی که تو میتونی یه قبرستون واقعی رو ببینی، نه یه پارکی که پر از آدمای مشهوره. گفتم الانه که دروازه‌های قبرستون رو ببندن. دروازه‌های قبرستون رو میبستن تا شبها ولگردها اونجا نخوابن. هرچند بیفایده بود چون اونا از دیواره قبرستون بالا میرفتن یا خود رو جایی مخفی میکردن تا نگهبانای قبرستون ها رو نبینن. در همین لحظه مرد ولگردی رو دیدم که رخت خوابش رو آماده میکرد تا شب اونجا بخوابه. سایش از پشت یکی از مقبره ها نمایان بود. اون پالتوی بزرگی پوشیده بود و موهای بلندش رو با کلاه پشمی پوشونده بود. به بازوی جیم رو چسبیدم. او با سر به من اشاره کرد. هر وقت بهت گفتم بودو. خب؟ نه که ترسیده باشم و نه. فکر نمی کنم فردی بی خانمان ولگرد خطرناکتر از فرد با خانمان عادی باشه. اما هیچ کس نمی دونست ما کجا هستیم. هوای تاریک بود و می دونستم اگه مادر جین با بفهمه که اون اغلب شبها بعد از مدرسه کجا میره حتما ناراحت و عصبانی میشه. اون فکر میکرد جین لا به باشگاه شطرنج بازی میره. به نظر من اون اصلا پسرشو نمیشناخت. به هر حال ما اونجا بودیم و اگه اون مرد به طرفمون میومد پا به فرار میذاشتیم. بعد مرد روشو برگردوند و من چهرهشو دیدم. اوه راکس. اما پیش از اون که نام اونو به زبان بیارم اون رفته بود. با سرعت یه گربه یا یه شبح در میان مقبره پا به گریز نهاد.
صفحه 390. پنجشنبه 13 دسامبر. خانم لازرون امروز به شکلات فروشی اومد و از خونه عروسکی قدیمیش تعدادی اسباب بازی آورده بود که به دقت در جبه کفش کنار هم قرار گرفته بودن. در بین اونها تخت خواب کوچکی با رو تختی گلدوزی شده و میز غذاخوری با 6 صندلی، چند چراغ، فرش آینه زرندود کوچک و چندین عروسک با صورت چینی دیده می شد. اون یکی یکی وسایل رو از جبه بیرون می آورد که من گفتم من اجازه نمی دم این وسایل رو اینجا بذاری. اونا عتیقه. اونا فقط اسباب بازی هن. هر وقت که دلت بخواد می تونی اونا رو اینجا نگه داری. بنابراین من اون اسباب بازی ها رو در خونه عروسکی که امروز یکی دیگه از درهاش رو باز کرده بودم چیدم. امروز خونه عروسکی این منظره دلنشینی رو به نمایش گذاشته بود. دختر کوچولوی مو قرمز، یکی از عروسک‌های چوبی آناک، با نگاهی تحسین‌آمیز به تماشای توده عظیمی از قوطی کبریت‌ها ایستاده بود که به زحمت در زیر کاغذ‌های رنگی مخفی شده بودند. بله، تولد روزت نزدیک بود. مهمانی که آناک با دقت و علاقه بسیاری برای برگزاری‌اش برنامه‌ریزی می‌کرد، به مناسبت جشن تولد روزت برگزار می شود. اما من احساس می کنم علاوه بر جشن سال روز تولد روزت، آناک قصد دارد با این مهمانی روزگاری رو از نو خلق کنه که کریسمس معنایی بیش از رد و بدل کردن و پول و هدیه داشت. بر رعب و تهدید همواره زندگی واقعی را تهدید می کرد. و می خواست نشان دهد که مناظر خیال انگیز اطراف خانه ی عروسکی پرزرگ و برق‌تر از خانه‌های واقعی در خیابان‌های پاریس است. بچه‌ها بسیار احساساتی هستند. من سعی کردم انتظارات او را محدود کنم. برای او توضیح دادم که این جشن فقط یک مهمانی ساده است و با آنکه دوست داشتنی و شاد به نظر می‌رسه، اما نمی‌تونه اون را به گذشته بازگردانه. یا زمان حال را تغییر بده یا حتی باریدن برف را تضمین کنه. اما حرف های من هیچ تأثیری در آنک نداشت. از این گذشته او حالا با زوزی درباره یه مهمانیش حرف می زد نبا من. در واقع من متوجه شدم از وقتی زوزی به اینجا نقل مکان کرده است، آنک اوقات فراغتش را با او می گذراند. به اتاق او می رود، کفش های او را می پوشد. بارها صدای پاشنه های بلند کفش ها را شنیده بودم. با او حرف می زند اما درباره چه؟ نمیدانم. تا حدودی احساس حسادت رو قبطه میکنه.
این بخشی از وجودم است که مدت‌ها کنارش گذاشته بودم. عجیب است که زوزی اینجا آمد و او با او صمیمی شد. دائم مراقب بچه‌ها بود. در تأسیس دوباره یه مغازه و تغییر تزئینات آن کمک بسیاری به ما کرد و اکنون با ما زندگی می‌کند. اما من از آنچه قرار است اتفاق بیفتد غافل نیستم. وقتی نگاهی به اطراف می اندازم می توانم اسرار نهفته در پیرامونم را ببینم. آن آینه ی زرندود زری، زنگ های آویزان از سردر مغازه، تلسم هایی که به اشتباه به جای تزئینات کریسمس در آستانه در آویزان شدن، علائم، نمادها و تصاویری که در خانه ی عروسکی ویترین مغازه می بینم و چیزهای دیگر. از خود می پرسم اینا ممکنه چه آسیبی به من بزنن؟ جادوگری به هیچ وجه سخت نیست. کافیست از چند تلسم کوچک و یک یا دو نشانی شانس استفاده کنی. چیزایی که مادرم هرگز از اونها استفاده نمی کرد. اما اینها نمی تونن احساس ناخوشایند منو از بین ببرن. هیچ کس کاملا به آزادی نمی رسه. مثل داستان اون پسری که به خاطر عهد و پیمانی که با شیطان بس سایش رو فروخت. اگر چشم بس چیزی رو بفروشم و در ازای اون اعتبار دنیوی بخرم، تاوانش رو خواهم داد. تمام بعد از ظهر احساسی گنگ آزارم می داد. شاید به خاطر هوا یا حال هوای حزن‌انگیز زمستون بود. در دل آرزو کردم کاش کسی در کنارم بود. شاید مادرم، آرمان، فرامبویز، فردی ساده دل و قابل اعتماد. تیری دو بار به من تلفن کردم و جوابشو ندادم. اون نمیتونست درکم کنه. سعی کردم بر کارم تمرکز کنم اما دائم حواسم پرت میشد و چیزی رو خراب میکرد. شکلات رو خیلی کم یا خیلی زیاد حرارت میدادم. بعد حواسم پرت شد و شیر جوش اومد و سر رفت. در آخر هم در شکلات های فندقی که گرد بودن به جای دارچین فلفل ریختم. اواسط بعد از ظهر سردرد شدیدی گرفتم. سرانجام باقی کارها را به زوزی واگذار کردم و بیرون رفتم تا کمی هوا بخورم. بی هدف راه می رفتم. جای خاصی مد نظرم نبود اما یقینا نمی خواستم به خیابان کرویس برم. 20 دقیقه بعد خودم را در خیابان کرویس یافتم. آبی پهناور آسمان خشمگین می نمود. اما خورشید اونقدر پایین اومده بود که نمیتونست گرماش رو به هر سو پخش کنه. خوشحال بودم که ژاکت پوشیدم. وقتی وارد سایه خیابون شدم، ژاکت رو دور بدنم پیچیدم و خودم رو کاملا پوشوندم. رفتن من به اونجا کاملا تصادفی بود. امروز اصلا به یاد راکس نبودم. اما اون بیرون ساختمون ایستاده بود. کفشای کار و پالتو به تن داشت و موهای بلندش رو با کلاه بافتنی سیاه پوشونده بود. پشتش به من بود اما فوراً اونو شناختم. شاید از حرکات آرام و بدن عضلانی و لاغر و دستان انعطاف پذیرش که جعبه و نخاله های ساختمان رو در سطل آشغال بزرگ پیاده رو پرت میکرد. ناخودآگاه پشت وانت که در خیابان پارک شده بود پناه گرفتم. دیدارم با راکس غیر منتظره بود. با اینکه زوزی هشدار داده بود که از راکس دور باشم. وقتی خودم رو در برابر اون یافتم حیرون موندم. اتفاقات اخیر دست به دست هم داده بودن تا من محتاط و هوشیار باشم. از پشت وانت راکس رو تماشا کردم. سرم را زیر ژاکت خاکستری مخفی کردم. قلبم به تندی می تپید. آیا باید حرف بزنم؟ آیا می خواستم با اون حرف بزنم؟ اون اینجا چی کار می کرد؟ اون که از شهر و سر و صدای اون بیزار بود. اون که از ثروت بیزار بود و زندگی در زیر آسمان باز و گسترده رو ترجیح می داد. لحظه بعد تری از خانه بیرون آمد. تن شیرا میان آن دو احساس کردم. تری آزرده به نظر می رسید. چهرش گلگون بود. با لحن تندی با راکس حرف می زد و به او اشاره کرد وارد خانه شود. راکس وانمود کرد صدایش را نشنیده است. تری گفت تو چت شده کری یا لالی؟ مثل اینکه یادت رفته ما چه برنامه مهمی داریم. قبل از اینکه کارت رو شروع کنی تمام جوانب رو بسنج. این تخته ها چوب بلوط هن نکاج.
تو با ویانم همینطوری که حرف میزنی؟ هرگاه خلق و خوی راکس تغییر میکند، لهجهش عوض میشود. امروز لهجهش تقریبا بیگانه بود. حرف ر را از ته حلقش تلفظ میکرد و تیری با لهجه پاریسی بمش به سختی حرفهای او را درک میکرد.
چی؟
راکس بارمی گفت. گفتم تو با ویانم همینطوری حرف میزنی؟ چهره تیری از خشم کبود شد.
من تمام این کارا رو به خاطر گیان انجام میدم.
حالا میفهمم که اون در تو چی دیده. تیری لبخند ناخوشایندی تحویلش داد و گفت امشب در این مورد باش حرف میزنم، چطوره؟ بعد از اتمام کارهای اینجا به دیدن اون میرم. دارم به این فکر میکنم چطوره دعوتش کنم شام با هم بریم بیرون. یه رستورانی که پیتزای لقمه‌ای نداشته باشه.
بعد به این سوی خیابان آمد. پشت وانت مخفی شدم. احساس حماقت میکردم. نمیخواستم هیچ یک از اونها بفهمه که من اینجا هستم. تیری از شش قدمیم گذشت. وجودم آکنده از خشم و بیزاری و کینه توزی بود. نگاهش که کردم به نظرم پیرتر و به نوعی بیگانه تر میامد. برای لحظه یه احساس کودکی رو داشتم که از لای در دزدکی چیزی رو تماشا میکنه. بعد اون رفت و راکس تنها موند. چند دقیقه تماشایش کردم. آدم ها وقتی فکر میکنن دیده نمیشن، ابعاد دیگه ای از شخصیتشون رو بروز میدن. تیری با گام های بلند و نرمیش از کنارم گذشت. اما راکس کنار پیاده رو نشست و همون جا موند. نه حرکتی میکرد نه به اطراف مینگریست. خسته تر از اون بود که تکانی به خودش بده. هرچند سخت میشد باور کرد راکس از کار خسته شده باشه. باید به مغازه برمیگشتم. آنا کمتر از یک ساعت دیگه به خونه میامد. باید برای روزت عصرانه درست میکردم و ممکن بود تیری به شکلات فروشی بیاد. اما از پشت وانت بیرون اومدم. راکس. او بر پاهایش دستی زد و برخاست. کاملا غافلگیر شده بود. لبخند ملیحی چهرهش را روشن کرد. اما بار دیگه چهره ای محتاط به خودش گرفت. اگه دنبال تیری میگردی اون اینجا نیست. میدونم. بار دیگه تبسم این شیرین بر لبانش نقش بست.
بیا تو، داری میلرزی.
همراه او وارد خانه شدم. خانه را نمیشد شناخت. کاملا تغییر کرده بود. روی تمام اسباب خانه ملحفه‌های سفید کشیده بودن. اساس خانه را در گوشه جمع کرده بودن. تلی از غبار کف زمین را پوشانده بود. به راستی خانه بزرگی بود. با اون سقف بلند گشکاری شده، راهروی پهن و ایوان بزرگ مشرف خیابان. راکس متوجه نگاه کاوشگرم شد.
خونه نسبتاً راحتیه. آقا برای تعمیر اینجا از هیچ هزینه مضایقه نمی کنه.
نگاهی به او افکندم. تو از تیری خوشت نمیاد؟
تو چطور؟
سخن تنها آمیز او را نادیده گرفتم. اون همیشه اونقدر عصبانی نیست. معمولا خیلی آروم و مهربونه. اون فشار زیادی را تحمل میکنه. یا شاید تو عصبانیش کردی.
یا شاید اون فقط با آدمایی که براش مهمن خوب رفتار میکنه و به آدمایی که اهمیتی براش ندارن هرچی دلش میخواد میگه.
امیدوار بودم با هم کنار بیام.
چرا فکر کردی من با اون باید کنار بیام؟ فکر کردی از این حرامزاده میترسم؟
رو برگردوندم با پاسخی ندادم. بار دیگه تنش میان ما شدت گرفت. اون نزدیک به من ایستاده بود. زیر پیراهنی پوشیده بود و از گردنش گردنبندی با گوی کوچک سبز بلورین آویزان بود.
برای چی اینجا اومدی؟ این اطراف پرسه میزدی تا یک کارگر اجیر کنی؟
اوه راکس، چی میتونستم بگم؟ آیا دلیل اومدنم این نیست که پیشانی من درست ماماس با استخوان ترقوه توست؟ یعنی که برخلاف میلت حرکات و پیچ و تاب‌های اندامت رو میشناسم؟ یا دیدن موش خالکوبی شده یه روی شونه یه چپت که همیشه وانمود میکردم از اون بیزارم؟ اون مایه به رنگ فلفل قرمز تازه و گل همیشه بهارت و نقاشه های کودکانه روزت از حیوانات که منو اغلب به یاد چیزایی میندازه که تو از چوب و سنگ میساختی. یا نگریستن به او و فکر کردن به این که تو رو نمیشناسه. دقایقی چشمانم را بستم و افکارم را به پرواز درآوردم. مانند برف در وجودش ذوب شدم و با لمس او زندگی ذره ذره وجودم را آکند. ایستاده در اتاق خالی آکنده از بوی روغن و غبار معلق در هوا، او را در آغوش گرفتم.
ناگهان فکری به ذهنم خطور کرد که هرگز به آن نیندیشیده بودم. پیچیده در از آن بود که تحلیلش کنم. اما نمیتوانستم مانع سیل افکارم شوم. مدت ها منتظر این لحظه بودم و حالا خوشکم زد. حالا چه؟ حالا ما با هم برمیگشتیم؟ بعد چی میشد؟ آیا این کار به نفع روزت و آنا که؟ آیا این کار ارواح مهربان رو از ما دور میکرد؟ آیا عشقمان ما را سر یک سفره جمع میکرد یا باد میونمون نفاق میانداخت؟ صدای مادر در سرم تنین افکند. بهتره یکم استراحت کنی بیا. بهتره یکم استراحت کنی.
از او فاصله گرفتم و به زحمت گفتم نه، من به این دلیل اینجا نیومدم. اون سعی نکرد بار دیگه منو در آغوش بگیره. در عوض به من که ژاکتم رو پوشیدم و دست به موام کشیدم نگاه کرد. گفتم تو چرا اینجایی؟ با اتفاقاتی که افتاده چرا تو پاریس موندی؟ اون گفت تو من نگفتی از اینجا برم. از این گذشته میخواستم تیری رو بشناسم. میخواستم مطمئن بشم که حالت خوبه. گفتم من به کمک احتیاج ندارم. حالم خوبه. دیدی که یه شکلات فروشی دارم.
پس چرا اینجا اومدی؟
در طی این سالها دروغ گفتن را آموخته بودم. من به آناک دروغ گفتم، به تری دروغ گفتم و حالا داشتم به راکس هم دروغ میگفتم. نه به خاطر اون که به خاطر خودم. زیرا می دونستم که اگه بخش خفته یه وجودم بار دیگه بیدار بشه، نه تنها آغوش گرم و زندگی با تری رو از دست میدم، بلکه در وضعیت تحمل ناپذیری قرار میگیرم و تمام نقشایی که در طی 4 سال گذشته در سر پرورونده بودم نقشه بر آب میشه. به اون نگاه کردم و گفتم حالا ازت میخوام که از اینجا بری. به صلاحیت نیست اینجا بمونی. تو منتظر چیزی هستی که غیر ممکن اتفاق بیفته. من نمیخوام تو بیشتر از این آسیب ببینی.
من به کمک کسی احتیاج ندارم. حالم خیلی خوبه.
خواهش میکنم رایس.
تو گفتی دوستش داری. اما من ثابت میکنم که دوستش نداری.
به این سادگی ها نیست.
چرا که نه؟ به خاطر مغازه است؟ تو به خاطر شکلات فروشی حاضر شدی با اون ازدواج کنی؟
حرفات خیلی مسخره است. تو این 4 سال کجا بودی؟ چی باعث شد فکر کنی که من باهات برمیگردم؟ انتظار داشتی تو این 4 سال هیچی تغییر نکنه؟ اگه میخوای چیزی رو ثابت کنی امروز وقتشه. من تو دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم. من حتی به خودم هم اعتماد ندارم. من احساس امنیت نمی کنم.
پس احساس امنیت اونقدر برات مهمه؟
اگه تو هم بچه داشتی مثل من فکر می کردی. خب این بزرگترین دروغیه که تا به حال گفتم. اما باید دروغ می گفتم. اون باید از اینجا می رفت. به خاطر آرامش خاطر من، نه خودش. به خاطر آناک و روزت. وقتی به مغازه برگشتم هر دوی اونها طبقه بالا بودن. آناک در اتاق زوزی بود و با هیجان افسار گسیخته‌ای اتفاقهایی رو که در مدرسه افتاده بود و براش تعریف میکرد. برای نخستین بار دوست داشتم تنها باشم. نیم ساعتی در اتاقم خلوت کردم و بار دیگه کارتهای تاروت مادرم رو خوندم و خشمم فروکش کرد. ساحر، برج، مرد به دار آویخته، دلقک، مرگ، عشاق، تغییر. تا تغییر.
این کار چرخی رو نشون میداد که بی صدا می چرخید و می چرخید. کشیش و گدا، شاه و رعیت ناامیدانی می کشیدن چرخ رو از حرکت باز دارن. می تونستم حدس بزنم که حرفاشون، دهان بازشون، خنده های مغرورانشون که با حرکت چرخ به ناله دهشتبار بدن می گرد چه معنی دارد.
موهای هوا سیاه و موهای آدم قرمز بود. راست سر به مهری در این کارت وجود نداشت. در تمام کارت ها فقط سه رنگ دیده می شد. زرد، قرمز و سیاه. و زمینه تصاویر سفید بود که در کنار هم رنگ های چهار باد را تشکیل می دادن. چرا باری دیگه این کارت ها را از جبه بیرون کشیدم؟ اونها می خواستن به من چی بگن؟ ساعت 6 چری تلفن زد تا حالم را جویا شود. به او گفتم میگرنم اوت کرده و تقریبا راست می گفتم. دردی مانند دندان درد در سرم می تپید که با غذا خوردن شدت می گرفت. به او قول دادم فردا به دیدنش بروم و کوشیدم راکس را از فکرم دور کنم. اما هر بار که می خواستم بخوابم روزت بیدار شد و شروع به گریستن کرد. صدای راکس را در پس ناله روزت شنیدم و سایه او را در چشمان سبز و خاکستری روزت دیدم.